الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر فما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعده بعد از بیان اون عناصر محوری سوره مبارکه ساقط در مکه نازل شد و اشاره اجمالی به شش پیامبر از انبیای الهی و بررسی قصص نه پیامبر از انبیای الهی علیه السلام که از این نه پیامبر با این جریان که وذکر وذکر یعنی داستان اینها را بیاد بیاور به استثنای یسوع ذلکف اونگاه به مسئله جمع‌بندی این مطالب سوره می‌پردازد. بعد از این که فرمود و ما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض و بینهما العزیز القهار که توحید است فرمود قل هو نبأ عظیم این هو ظاهرا باید به توحید برگردد که مرجع نزدیک و بعید این مسئله است از اون جهت که مسئله معاد هم در بعضی از آیات سور به عنوان نبأ عظیم مطرح است علی النبأ العظیم مانند آن چه این که ولایت و نبوت هم از همین قبیل است لذا محتمل دانستن که این هوه به معاد برگردد این هوه به نبوت برگردد ولی اصلش توحید است که در این آیه قبل ذکر شد به هر کدام از این سه اصل از اصول دین برگردد حق است معناش این است که جریان اصول دین خبر مهم عالم است کل این عالم به قیامت منتهی می شود مهمترین جریانی که انسان در پیش دارد مسئله معاد است که رجوع به مبدا است این خبر بسیار مهم است هم باید دربارش علمن تحقیق کنی هم عملا معتقد باشی و بر اساس او حرکت کنی این یه خبر مهمی است مهمترین خبر عالم همینه. اگر در بعض از روایات دارد که اهل نبأ العظیم، نبأ عظیم ولایت اهل بیت است، اون هم همینطور است. نبوت، ولایت، معاد، اینا جز اخبار مهم عالم هست که با سرشت و سرنوشت انسان همراهند. این طوری که یک گزارش باشد بیرون از جان آدم، یا اگر مربوط به انسان است در حوزه دنیای او باشد. این مربوط به هویت انسان است در دنیا و برزخ و معاد. معاد یعنی ابدیت. دیگه از این خبر مهمتر چه خواهد بود؟ لذا فرمود تحقیق کنید، یک، باور کنید، دو. سر این که فرمود شما از اون معرضی اظهار تأسف میکند، برای اینکه شما از نظر معرفت شناسی گرفتار حس و تجربه حسی هستید. درست است که با بنی اسرائیل فرق دارید، ولی فکرتون هم فکر برخی از بنی اسرائیلی هاست که گفتن لن نؤمن لکه حتی نرى الله جهرتن. اونا که در معرفت شناسی گرفتار حس و تجربه حسی هستند، ممکن است اسلامی حرف بزنند ولی اسرائیلی فکر میکنند، برای اینکه اونا میگفتن لن نؤمن لکه حتی نرى الله جهرتن یا ارنا الله جهرتن. فرمود شما از اونها اعراض میکنید و انتو عنهم معرضون. بعد فرمود شما درباره جریان عالم اعلا از من سوال میکنید که فرشتگان در هنگام آفرینش انسان چه اعتراضی داشتند، با خود چه میگفتند، شیطان چه میگفت. درست است که من پیامبرم، ولی علم من ذاتی من نیست. ذات اقدس اله هر علمی را که به ما داد ما عالم میشویم. هر دستوری بده، هر علمی بده، گزارش عطا کنه، ما با خبر میشویم. من ذاتاً از اون چی که در ملأ اعلا میگذرد یا گذشته است آگاه نیستم. اما وقتی خبر به من برسد که در هنگام آفرینش انسان فرشته ها چی گفتن، خدا چی گفت، شیطان چی گفت، ذات اقدس اله درباره او چه تصمیم گرفت، اینها که به من وحی رسیده است به شما گزارش میدهم. ما کان لی من علم بالملأ الاعلا اذ اختصمون. باب افتعال گاهی کار با مفاعله رو میکنه. اینا مخاصمه داشتن، نه با هم مخاصمه داشتن، بلکه با پیشنهاد الهی مخاصمه داشتن. حالا ممکن است اون پیشنهاد را ذات اقدس اله به وسیله برخی از فرشته های ملأ اعلا اعلام کرده باشد. این که فرمود قلنا للملائکه اسجدوا با ضمیر متکلم مع الغیب فرمود، شاید این گزارش هم که اینی جاعل فی الارض خلیفه، این را هم به وسیله فرشتگان برتر با سایر فرشتگان در میان گذاشته باشد که گفتگوها و سوال و جواب مستقیما بین ملائکه که خواستن سوال بکنن با ذات اقدس اله نبود، بین مأموران الهی بود که این مطلب را به سایر ملائکه ابلاغ کردند. وقتی خدا فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، اگر این پیام را به وسیله برخی از فرشته ها اعلام کرده باشند، اونگاه اختصام در ملأ اعلا سامان میپذیرد. فرشتگان گفتن به اینکه خب نحنو نسبه به حمده که به نقد سولد، اگر خلیفه میخواهی ما اهل تسبیح و تقدیسی، چه موجودی را چه کسی رو شایسته تر از ما میدانی برای خلافت. این اختصام یعنی این مخاصمه در ملأ اعلا بین اون فرشته ها برقرار شد، نه مستقیما با الله. البته کاری که ذات اقدس اله به وسیله فرشته ها انجام میدهد، اون کار در بخش دیگری از قرآن به خود خدای سبحان اسناد داده میشود. فرمود ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، اختصامی که در فرشته هاست نظیر تنازع محمود و ممدوحی است که در بین بهشتی هاست. بهشتی ها یتنازعون فیها کأسا لا لغو فیها لا تأثیم، برای گرفتن این کأس ها و قدح ها و جام ها یه تنازع محمود و ممدوح لذت آفرینی دارن. این تنازعی که در بین فرشته هاست به قرینه نفی جنس که فرمود اصلا لغو در اونجا نیست، گناه در اونجا نیست، معلوم شود یه تنازع دوستانه و مهربانانه است که برای ربودن این کأس ها با هم منازعه مهربانانه دارد، نه نزاعی که با کینه و حسد همراه باشد. یه همچه نزاع محمود و ممدوحی که در بهشت بین بهشتی ها هست ممکن است در ملأ اعلی بین فرشته ها باشد. از یختصمونه فرمود اونها چه مخاصمی داشتن تا به من وحی نرسد آگاه نیستم. این یوها الیه تنها چیزی که بالاساقه برای من عنوان وحی می آید این است که من نظیر مبینم، یعنی به صورت شفاف از دروغ، از حسد، از گناهان دیگر باز می دارم، شما را انذار می کنم به دوزخ را مطرح می کنم. سر طرح قصه ابلیس در چند سوره برای اینکه مهمترین مشکل جامعه بشری همون حرص است و تکبر است و امثال ذالک است، ایناست که جامعه را از پا در میاره. دروغ گفتن، حسد داشتن، متکبر بودن، هوا و هوس محور بودن، اینا جامعه را واقعا از پا در میآورد. فقر و نداری تا اندازه انسان را متزلزل می کند، اما جامعه دروغ، جامعه خلاف این برپا نمی ماند. لذا قصه ابلیس را که مسئله تکبر، مسئله حسد دامنگیر او بود هر از چنگاهی به مناسبت های ذکر می شود. فرمود این یوها الیه الا انما انا نذیر مبین، اونگاه از یعنی وضع کر این مسئله اختصام ملأ اعلی را حال ذکر می فرماین. از قال رب و کلل ملائکته اینی خالقون بشرم منتین، حالا این رو بلا واسطه فرمود ممکن است، معل واسطه فرمود ممکن است. خدای سبحان به فرشته ها فرمود من بشری را از تین میخوام خلق کنم. فیضا سبریت رو وقتی دستگاه بدنی او کاملا تکمیل شد، این نظیر سرامی که دیست که مجسم سازی شده باشد، کل این جریان یعنی دستگاه درون و بیرون همه جهاز درونی و دستگاه گوارش قلب و مغز و اینها را من ساختم، نفخت و فیه من روحی، نظیر مجسم و سرامیش نیست که فقط ظاهر بدن رو نشون بده. فرمود فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فرشته ها از روح خدا باخبر بودند، فرشته ها از تنزل روح خدا در کالبد بشر باخبر شدند، کیفیت نفخ را باور کردند و فهمیدند. در سوره مبارکه بقره، در سوره مبارکه طه، در سوره مبارکه هجر، در الرحمن، در سایر سور گاهی دارد به این که انسان از تراب است، گاهی دارد از تین است، گاهی دارد من همه مسنون است، گاهی دارد از سلسال است، همه اینها درست است، چون هر کدام از اینها مرتبه از مراتب سیر تکاملی این ماده است. اونجا که فرمود تراب است درست است، تین است درست است، همه مسنون است درست است، سلسال است درست است، چون این مقاطع را که یکی پس از دیگری طی می کند از هر گوشه خبر داده بشود درست است. فرمود وقتی من اون را از تین خلق کردم بدنش مستوی شد، از روح خودم در او میدمم و نفخت فیه من روحی، و این میشه انسان بزنده. در اون حال قعو، قع یعنی بیفت، قعو یعنی بیفتید، برای او سجده کنید، فقعو له ساجدید. بعد چون افاظت کل شیئن به حسابه دیگه ذات اقدس الله که معاذ الله دهان و زبان و لب و دندان ندارد که بدمد. این بیان نورانی هست در میگه فمون فائل لا بالحرکه، همین است دیگر. این که در سوره مبارکه یاسین گذشت که انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، این تونه که خدا دستی داشته باشه، پایی داشته باشه، معذره. اونجا که همود خلقت و به یدهی از این قبیل است، اونجا که همود گفتم، نه یعنی حرف زدم. در دستگاه الهی به سخن از عبریش نه عربی، حرف را خدا ایجاد می کند. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن بدکو، اونم با فعل که فعل و اراده است انجام می شود. این بیان نوعی از تعبیر که فرمود فاعلون لا بالحرکه از همین قبیل است. ما اگر خواستیم یک آیتی از آیات رقیق و ضعیف کار خدا را بدانیم، بر اساس من عرف نفسه فقط عرف ربه، در درون خودمون یه چیزها ایجاد میکنیم. ما اگر بخواییم بیرون یک کاری انجام بدیم، بالاخره با دست و پا و حرکت است. اما خواستیم یه مطلبی رو در ذهنمون ایجاد بکنیم، این دیگه دست و پا نمیخواد، این حرکت نمیخواد، این کوشش و تلاش نمیخواد، بسیار که اراده حاصل میشود. الان ما حرای مطهر امام هشتم سلام الله علیه رو در ذهنمون ایجاد کردیم، این بسیار که اراده ایجاد میشود، این با فعل و تلاش و کوشش دست و پایی نیست. اگر بر اساس من عرف نفس فقط عرف ربه، چه فرموسن نوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، اون چه در درون جان انسان است، آیه از آیات انفسی خداست در برابر آیات آفاقی، این نمودار ضعیفی از فعل خدا را به ما نشون میده. بر تقدیر فرمود وقتی من این کار کردم شما سجده کنید. خب مستحضرید در سوره مبارکه بقره که اولین بار این قصه نقل می شود، بین جریان نفخ روح با جریان سجده اون داستان عظیم تعلیم اسما مطرح است. فرمود اینی جاعلون فی الارض خلیفه، اونا عرض کردن به این که نحنو نسبه و حمده که به نقدس لک، بعد هم فرمود و علم آدم الاسما کلها، بعد از اون همه که تعلیم انجام شد اونگاه فرمود و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، یعنی تسویه بدن بود یک، نفخ روح انسانی بود دو، تعلیم اسما بود سه، عرضه اسما بر ملائکه بود چهار، اظهار عجز ملائکه بود پنج، دستور انبا و تعلیم بود شش، آدم سلام الله علیه شده معلم ملائکه در بخش انبا فقط تعلیم این هفت. و این قسم قضیتون فی واقعته نیست، مال آدم نیست، مال آدمیت است، یعنی مال انسان کامل است. علیه معلم ملائکه وجود مبارک حضرت است. اگر گفته شد یا آدمو انبئهم، علیه مثل این که حضرت حجت دستور می دهد یا حجت الحسن علیه و علی آبه یا سلام، انبئهم اسماء هؤلاء، این به مقام انسانیت است، مال انسان کامل است، نه مال شخص. که قضیتون فی واقع اون امر مهم در وسط واقع شد. بعد آیه 34 از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، غرض این است که اگر یه وقتی در یه جا خلاصه ذکر می شود، نشان آن نیست که بلا فاصله بعد از استواء بدن و نفخ روح جریان امر به سجده صادر شده باشد. چند تا کن فیکونه دیگه، هم اون نفخ روح کن فیکون است، اما در جریان خلق بدن کن فیکون نبود، اونجا رو نفرمود کن فیکون، انما امره نه خلقه. اگر فرمود له الخلق و الامر، بخش خلق را ذات اقدس الله زمانمند ذکر کرده، فرمود و قدر اقواتها فی اربعة ایام، یا خلق السماوات و الارض فی ستة ایام. خلق یعنی خلق، امرم یعنی امر. اگر فرمود الا له الخلق و الامر، یک یعنی یک. بعد فرمود انما امره اذا اراد شیئا، یعنی دو مطلب دیگه، دو مطلب یعنی دو مطلب. بنابراین هیچ وقت نباید مسئله خلق و امر رو با هم خلط شد. اونجا که دارد خلق از سماوات و الارض فی ستة ایام، قدر اقواته و فی اربعة ایام، اونجا که امر است با کن فیکون، انما امره اذا اراد شیئا، نه انما خلقه. خب پس بنابراین خلقش زمانمند بود، تراب بود، تین شد، همه مسنون شد، سلسال شد، در دراز مدت اونگاه نفخت فیه بین روحی سامان پذیرفت. بین نفخ روح و سجده فاصله ای نیست در سوره مبارکه صاد، ولی در سوره مبارکه بقره فاصله فراوانی است. بر از آن است که در اونجا مراحل فراوان است، یعنی مسئله سؤال کردن، تعلیم اسماء و گزارش ثم عرضهم علی الملائکه، بعد ملائکه گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، بعد به آدم دستور داد که ای آدم انبئهم به اسماء حالا، نه علمهم، اونا انسان کامل نیستن که عالم به اسما بشن، اونا فقط در حد نبأ و گزارش و خبر مستحضرن. اونی که اسماء الهی را کاملا عالم و آگاه هست، اون انسان کامل است. کل این قصه وسط واقع شد، بین خلقت آدم و بین دستور سجده اون جریان ها اتفاق افتاد. اگر در سوره صاد یا سوره هجر به مانند آن بلا فاصله سخن از دستور سجده بعد از امر است، معناش نیست که وسط فاصله ای نشده. فرمود ما گفتیم سجده بکنید، فقعوا له ساجدین، فسجد الملائکه كلهم اجمعون، هیچ فرشته ای امتناع نکرد الا ابلیس استکبر. در باره ابلیس منشأش استکبار است که طرح قصه آدم و ابلیس و فرشته ها برای پرهیز از کبر و دروغ و حسد ایناست. ما هرچه میکشیم و میکشیم از همین دشمن های درونی ماست، وگرنه جامعه ما بهشت است. یعنی اگر این 70 میلیون تصمیم بگیرن دروغ نگن، رو هوا حرکت نکنن، ایران میشه بهشت. این همه خونهای پاکی که ریخته شد ایران بهشت نباشد جای تعجبه. مشکل ما همون شیطنت ماست، دروغ تو ما کم نیست، استکبار و خودخواهی کم نیست، حسد کم نیست، همه اینها ما رو اغرب درون ماست دیگر. یه بیان نورانی حضرت شهری که در خطبه قاصد دارد، فرمود این 6000 سال سابقه عبادی داشت در اثر همون کبر و غرور، یک جا همه را به هم زد. این دشمن همه ما هم هست، این طور نیست که حالا ما رو رها بکند. این اعدا عدو تو درون ما هم هست. خب کسی با سابقه 6000 سال لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره اوزاشو به هم زد، ما هر لحظه باید بگیم اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. این در کمید ما هست. اون بیانی هم که شیاطین را وجود مبارک سلیمان در بند کشید، اونا برای که راهزنی نکنند و قتال بسو نباشند، وگرنه اصل شیطنت که اغوا کنند دست و تزیین کنند دست و امر منکر و نهی از معروف میکند و وسوسه میکند، او همیشه هست. منتها اگر کسی سلیمان باشد خب میتواند اینا را در بند بکشد، ولی اگر سلیمانی فکر کند عالمی باشد که از ورثه انبیاست، او لااقل میتواند خودش نجات بده. این رو قرآن وعده داد، از ما ساخته نیست که کار سلیمان انجام بدیم، ولی از ما ساخته است که او را ترک کنیم. و بود الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. خود مردان با تقوا همیشه مراقبن، میدونن کعبه دل خیلی قداست دارد، به ذات اقدس الهی فرمود من روحی، همین دل رو گفته، وگرنه اون گل رو که نگفته من روحی، که این قداست دارد. این کعبه دل درش باز است، اون شیطانم احرام می‌بندد. این حرامی است که احرام بسته است، نه محرم. این حرامی احرام می‌بندد، وارد صحنه می‌شود که از در دل وارد دل بشود و دل را تصاحب کند. خود مردان با تقوا چون مراقب قلبن اذا مسهم طائف، یعنی این حرامی که احرام بسته به عنوان طواف میخواد دور کعبه دل بگردد، اینا میفهمن این حرامیه. تذکروا فاذا هم مبصرون، این اعوذ بالله رو برای همین گذاشتن دید. اینا محفوظن. حالا اگر کسی نتوانست اینا رو به بند بکشه مثل سلیمان، میتواند به بند اینها گرفتار بشه. این هست، این که ما گفتن همیشه مراقب کارتون باشید، این خاطرهایتون رو واضح باشید، این نماز با حضور قلب بخونید. برای همینه مبادا بگذارید حواستون جای دیگر باشد. اگر حواستون جای دیگر بود خب این در کمینه دیگه. قرار این است که سلیمان سلام الله علیه اون کاری کرد جلوی وسوسه را نگرفت. یک، دیگران اگر کار سلیمانی مقدورشون نیست، کار با تقوا مقدورشون هست که خودشون رو نجات بدن. اینجا هم فرمود این سابقه کفر داشت. این کان را ما دلیل نداریم بگیم و ساره من الکافرین. این کان و کافرین یعنی یک استکباری در درون او نهفته بود که در امتحان روشن شد. این کان مدل جن همینطور است که خب خلقتش از جن بود، خودش هم اعتراف کرد که خلقتنی من نار و خلقته من تین. اما این به کان مدل کافرین ما از کجا دلیل داریم که بگیم کان منی ساره است؟ بارها برزیتون رسید، از مغنی و هشام صاحب مغنی از شافعی نبرسید امثال این مسائل. او چون گفت کانه گاهی منی ساره است که هیچ راهی برای این نداشت، انسان گاهی میگه کانه میدن کافرین یعنی ساره میدن کافرین. وقتی هم ما به آیات مربوط به جبال میرسیم، به سویرت الجبال و کانت سرابا، اگر چون که به روایات اهل بیت آشنا باشیم میفهمیم کانه منی کانه است نه منی ساره. کوها می روند تا میشن سراب، نه سیرورتی به سراب داشته باشند. دنیا هم که بودی و سراب بود، منتها خیال میکردی کوهی سخت و سفتیه. فکانت سراب. غرض آن است که این چنین نیست که آن کجا کانه منی ساره است، کجا کانه منی خود کانه است. مغنی که کف ادبیات است، این یک کتاب علمی نیست که آدم به حساب مغنی و جامی بخواد آیات رو معنا کنه. آیات رو خود قرآن باید معنا کنه. بر تقدیر فکان من الکافری، این در درون او یک کفری بود، منطقه الان ما با امتحان روشن کردیم. این تو نبود که واقعا مؤمن واقعی بود، حالا شده کافر. مؤمن واقعی که 6000 سال با فرشته هاست که دیگه کفر نمی‌ورزد. اگر استکبار بود و اگر حسد بود، دانش در درون با وحی الهی، با دستور ذات اقدس الهی این مشکلی داشت. همون این در درون همه هست و همین به درون شما راه پیدا میکنه. منتها در حد وسوسه است. وسوسه هیچ حجتی برای شما نیست. او تحریک میکند، عقل و فطرت هم از درون شما را هدایت میکنند، وحی نبوت و ولایت هم از بیرون شما را هدایت میکنند. شما رهبران و فراوان دارید، او یه راهزن است. شما چندین راهنما دارید، چندین کمک دارید. این همه فرشته ها کمک شما هستند، این همه انبیا و اولیا و اهل بیت کمک شما هستند، عقل و فطرت هم کمک شما هستند. غرض اینه که در درون او این بود، بالاخره این امتحان او را علنی کرده است. و کان من الکافرین، اما اگر چون چه انسان گرفتار یک استکبار مرموز مستتر نباشد، و وگرنه بالاخره انسان یه روکشی از عبادت داشته باشد، مشکل حل میشه. بعد در زمینه صاف عبادت خیلی راه گشاست، و این در درون اگر یک خوی غرور باشد، بالاخره آدم گرفتاریش در یه وقتی ظاهر میشه دیگه. این قرینه لبی، قرینه عقلی او را همراهی میکند که این ذیلش با صدرش فرق میکند. به فرشته ها گفتن برای آدم سجده بکنی. خب به انسان های عادی که نمیگن برای انسان سجده بکن. که روایات فراوانی است، نحن الاسماء الحسنا، گاهی سوگند یاد میکنن والله نحن الاسماء الحسنا، نحن الکلمات التامات. این روایاتی که قبلا تو مناسبت آیاتی خوندیم که ائمه فرمودن همین که ما اسماء الحسنا یقی، ما کلمات تامه الهی هستیم. فتلقى آدمون من ربه کلمات ما بودیم، یعنی مقام انسانیت دیگر، مقام شامخ انسانیت. که در اسلام بین این چهار ده معصوم که نور واحدن فرقی نیست، به این مقام تمثب شده. پس بنابراین تعلیم مال این مقام در حقیقت. اما به اینها نمیگن که شما برای انسان سجده کنید، اینا خودشون مسجودون لهن. فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین. بعد این اعتراض از اینجا شروع می شود. فرض این است که اگر در اسنا چند آیه فاصله باشد که آیات یفسر و بعضه و بعضها از همین قبیل است، برابر آیات روشن و شفاف سوره مبارکه بقره یک و آیات روشن و شفاف سوره مبارکه طه دو، این صحنه صحنه وحی و نبوت و شریعت نبود. بعد از اینکه اینها هبوط کردن، از اون بعد مسئله دین و شریعت و وحی و امر و نهی آمده. پس در اون صحنه نمی شود گفت این تنزیهی بود، ارشادی بود، نهی مولوی بود، ترک اولویت بود، هیچ، یعنی هیچ. وقتی اصل شریعت نباشد، شریعت بعد بخواهد بیاید، نمیشود گفت که لا تقربا نهی تنزیهی بود، نهی مولوی بود، نهی ارشادی بود، نهی تحریمی بود، اینا نبود. خب فرمود قال یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، من با دو دستم انسان را آفریدم. تو روایات ما هست که کلتا یده یمین، این روزا هم که متعلق بود که مبارک باب الحواج امام کاظم سلام الله علیه بود، در باره امام کاظم سلام الله علیه حاصل کلتا یدیه، یعنی هر دو دست امام کاظم راست بود. این که میگن کلتا یدیه، یعنی برای اینکه آدم با ایمان با دست چپم کار خیر میکنه، با دست راستم کار خیر میکنه. دیگران کلال تا یدیه شمال با دست راستم گناه میکنم، چه که با دست چپم گناه میکنم. یمین یعنی یمن و برکه. اگر در بخشای دیگر یمین و یسار نگفت، توضیح داد میمنت داریم و مشعمت، اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه. منظور راست و چپ نیست، منظور یمن و شوم است. اونا که اهل یمن و برکتن اصحاب میمنتن، اونا که اهل تباهی و گناهن اصحاب مشعمتن، مشعومن، نه میشون، مشعومن، شومن، زشتن، کارشون حرامه. اگر درباره ذات اقدس اعلام آمده است کلتا یده یمین، همین بس درباره وجود مبارک ابی ابراهیم علیه السلام آمده است که کلتا یده یمین، این معلومه دست ظاهری نیست دیگر. خب فرمود من با دست جمال و جلال خلق کردم. تو این دعاهای شبهای جمعه که بگیم باسط الیده نزلتیه، این معنا خاص خودش دارد. یعنی کسی بخواد یه چیزی رو به دیگری با احترام بده، با دو دستی میده، با دست مبسوط میده، یعنی هر چه بخواهی درش هست. او باسط الیدین است، نه قابض الیدین یا قابض احدی الیدین. او با دو دست باز عطا میکند که با احترام همراه باشد. هر چه میخواهیم بتوانیم بگیریم، منتها ما قدرتمون نیست، ظرفیتمون کمه، کم میگیریم. برای که تمام تلاش کوشش ما اینه که فقط برای خودمون بگیریم. اما اگر چون چه بخواهیم از خدا که دیگران هم در کنار سفره ما باشن، اون وقت میفهمیم که این دست مبسوط است، همه چی درش است. اما همین که به فکر خودمون هستیم، سعی میکنیم به همه اندازه خودمون بگیریم، وگرنه او هم باسط الید است، هم باسط الیدین است، هم عطای او بی منت است. بر تقدیر اینجا فرمود یا ابلیس و ما منعی که ان تسجد ما خلقت و بیدی، آیا تکبر کردی یا نه؟ جزء عالین فرشته های برتر بودی که اینها تحت امر نبودن، واقعا برتر بودی یا نه مشمول امر بودی و معصیت کردی؟ برخی ها دقل کردن، چون بعضی از تعبیرات روایی هم هست که فرشتگانی هستن که بودن و هستن که از غیر خدا هیچ خبری ندارن، اصلا نمی دانن خدا مخلوقی دارد. اینا محو جمال و جلال الهی هستن، به غیر خدا به هیچ وجه توجه ندارن، اصلا نمی دانن آدم و عالم خلق شده است. اگر یه همچه موجودی باشد، وقت ام کنت من العالی، یعنی آیا تو جز اونا بودی که مأمور نبودی؟ یعنی یا نه اگر فرشتگان و دیگری هم بودن که عالی بودن ولی مأمور نبودن، این سوال ناظر به آن است که آیا تو استکبار کردی، تمرد کردی، یا نه داخل تحت امر نبودی؟ این معلومش استکبار کرده. قال انا خیر من، یعنی من استکبار کردم. به تعبیر شیخ الاستاد مرحوم آقای الهی قمشه‌ای، گفت جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجودن همه نیست. خب حالا کسی یک گناه میکند ملعون ابد میشود. گناه ابلیس در این نبود که سجده نکرد، گناه ابلیس یعنی که در برابر الله قرار گرفت، گفت شما نظرتون اینه، من نظرم اینه. خب این گناه قابل بخشش نیست. اگر کسی معاذ الله به اینجا برسد بگد اسلامی رو گفته معاذ الله، ولی من نظرم چیز دیگه است، این همون حرف شیطنت. یه وقت است نه قصد قبول دارد، بعد میاد غلبت علینا شقوتنا، خدا و قیامت و دین و ولایت اهل همه رو قبول دارد، ولی گرفتار بعضی از لغزش هاست. این امید توبه، امید عفو، اینا هست. اما کسی مستقیما در برابر ذات اقدس را بگد شما نظر تو اینه، من نظرم اینه، خب این دیگه قابل بخشش نیست. جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بل بشری ترک سجود این همه نیست. آدم یه سجده نکنه، یه گناه بکنه، ملعون ابد بشه، این چیز دیگه است. قال انا خیر منه، خلقتنی من نار و خلقته من دین، بلا فاصله فرمود. دیگه توبه و امثال ذالک نشد. از این منزلتی که داری بیرون بیا، چون سخن از جنت که نیست. در تمام این آیات یاد شده، یعنی از همین سرفصل، هیچ سخن از بهشتی تا بگیم ضمیر منها به جنت برمیگرده. از این منزلت بیرون بیا، برای اینکه رجی اینجا هر کی بیاید باید به اذن ما باشد. بی اذن در تیرت فرشته هاست. و این علیه لعنتی الی یوم الدین، لعنت من تا روز قیامت است. قرائن بعدی هم شهادت میدهد که غایت داخل در مغیاست. اما یک ابهامی است که به سود همه است. شیطان گفت درست لعنت الی یوم الدین است، ولی مهلت هم تا یوم الدین باشد. فرمود نه، این دو خطر داره. اگر مهلت تا یوم الدین باشه، دیگران ناامیدن، یه تو هم یوم الدین که نزدیک شد ممکن توبه کنی، ولی مهلت تا وقتی است که خود من میدونم، نه تو میدونی نه دیگری. این ابهام دو تا فایده داره. یک فایده اینه که او نمیتونه بگه من تا اون وقت توبه میکنم، برای که معلوم نیست کی میمیره، کی از پا در میاد. یکی این که بشر همواره بین خوف و رجا زندگی میکنن، میگن یه وقتی ما شر رو نجات پیدا میکنیم، اما اگه معلوم باشه میگن که خب تا کنون وقت شیطان است، بعد دیگه وسوسه نیست. این ابهام برای هر دو گروه نافع است. فرمود خودم میدونم، نه شما میدونی نه دیگری میدونه. لعنت الی یوم الدین است به قرینه آیات بعد، غایت داخل در مغیاست، ولی مهلت الی یوم الوقت المعلوم است. قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، که من میدونم نه تو میدونی و نه دیگری. الحمدلله.